خودش رو، چون واقعا صنعتگر بودن و تاجر بودن یه تخصص دیگریه که ممکنه من نداشته باشم، ولی مثلا من یک نخبه باشم که دستگاه فوق العاده طراحی کردم.
بله، ما الان نخبگان زیاد داریم که شرکت دانشگاه ثبت کردن و فکر میکردن که شرکت میذارن بعد میان یه سری پول میرسن، بعد میبینن که 80% زمانشون صرف استخدام نیرو، چک پاس کردن، مذاکره کردن، بازاریابی کردن، تحلیل رقیب کردن، صرف امور مدیریتی داره میشه، در اینکه اون فرد مثلا نخبه الکترونیک بوده و همواره در پی اینه که ای کاش میشد این کارا رو یکی دیگه انجام میداد واسه من به اون کار الکترونیکی خودم میرسیدم. پس اینی که در واقع افراد ما ترغیب کنیم که همش هم شرکت داری کنن کار درستی نیست. همین الان من الحمدلله تو این چند سال اخیر شرکت‌های دانشگاهی که خیلی خوب شکل گرفتن، من خودم خیلی از کسایی بهم رجوع میکنن که میگن ما اختراع داریم، ایده خوب داریم، فورا سعی میکنم به یکی از همین شرکت‌های خوب متصلشون بکنم و اینا میان در همون قالب ذیل همون شرکت با تفاهمی که میکنن یا اختراعش کامل میفروشه یا مشارکت یا به هر طریق دیگه‌ای، در هر صورت میتونه به اون سرانجام مطلوب کار خودش رو برسونه.
نکته که آقای دکتر باباخان شما فرمودید به نظرم خیلی نکته مهمیه، این نگاه فرهنگی نخبگانه. یعنی حالا ما خیلی داریم راجع به این حرف میزنیم که نخبه چجوری کشف میشه، چجوری پرورش داده میشه، چجوری وارد بازار کار میشه، ولی نکته که گفتید برمیگرده به ذهنیت و فرهنگ خود نخبهه. خب الان تو کشف شدی، پرورش داده شدی، وارد بازار کار شدی، خب یه ایدئولوژی و نگاه درستی هم نسبت به بازار کارت داشته باشی. خیلی نکته مهمی گفتن آقای باباخان.
و این تجربه آدم... الان 7-8 ساله‌ای شد که در ساموخته خیلی خوب 7-8 ساله‌ای شد که تو حوزه کارآفرینی ما اتفاق افتاد. دقیقاً همین بحثی که فرمودن، این که خب میتونن عوامل در کنار هم قرار بگیرن، یعنی کسانی که اون فکر و ایده رو دارن، کسایی که بحث مدیریت میکنه و بحث سرمایه گذاری رو انجام میدن. یعنی شما دقیقاً همینطور که میگم، ما هم دوستان زیاد داشتیم که دقیقاً به همین مشکل میخوردن، ولی تو دنیا اینطوری نیست. یعنی خیلی وقتا میبینید که در حالا من جدیداً در شرکت‌های بزرگ ایرانی هم اینو دارم می‌بینم که بعضی یه مدتی خود اون مثلا متخصصه الان خودش رفته شده CTO، یعنی مدیر ارشد فنی شده، قشنگ مدیر مثلا شرکت و مدیر عامل شرکتی رو به نفر دیگه، حالا من اسم نمیارم، همین حالا شرکت‌های بزرگ الکترونیک هستن، دقیقاً به این نتیجه رسیده که مثلا این بحث رو داره و اینها. و عرضم به خدمتتون که این و این نهاد
ساده که این حساب اگر ما صاحب ایده ای هستیم، بله، الزاما قرار نیست صاحب کسب و کار همون ایده هم باشیم.
بله،
خلاصه
بله، جمع بندی درستی.
من هیچ وقت به این فکر نکردم، یعنی از این زاویه واقعا بهش نگاه نکردم. یعنی مثلا فکر می‌کردم اگر یک ایده ای دارم، یه استارتاپی، بله، پس ذهنمه، خودم باید صاحبش هم باشم.
پول به کسی بدید، من خواهش میکنم سرچ کنید، جستجو کنید مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، صندوق های پژوهش فناوری، اینا بسترهایی هستن که میتونن ایده های شما را بگیرن و استفاده کنن و تازه به شما کمک هم بکنن و سرمایه گذاری کنن طرحاتون.
خیلی خب، میهمان دیگری داریم که به صورت تلفنی ارتباطمون برقرار شده، با آقای دکتر داوود طالبی، سرپرست دفتر راهبردی سند راهبردی کشور در امور نخبگان. آقای دکتر طالبی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر. بنده هم این روز مبارک رو به شما و خانواده محترم تبریک عرض میکنم.
بسیار ممنونم آقای دکتر طالبی. داریم راجع به استعدادیابی حرف میزنیم و انتهای صحبتمون با دو میهمان گرامی ما، جان من صدای شما رو یه بار دیگه بفرمایید.
بله.
آقای دکتر صدا
فقط ضعیف هست.
من از دوستانم میخوام که صدای من رو بلند کنم. من هم چشم بلندتر صحبت میکنم تا شما بتونید صدای من رو دریافت بکنید. آقای دکتر طالبی، داریم راجع به استعدادیابی حرف میزنیم و صحبت‌های پایانی دو میهمان گرامی ما راجع به فرهنگ بود در حوزه استعدادیابی. اینکه حالا ما یه استعدادی داریم، خودمون چقدر میتونیم در این مسیر مؤثر باشیم. ولی من از شما میخوام راجع به نقش خانواده ها بپرسم. خانواده ها چی کار میتونن بکنن در مسیر پیدا کردن استعداد فرزندانشون؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شود که
آقای دکتر، فقط لطفا شما یه مقدار بلندتر حرف بزنید که صدای شما را ما داشته باشیم.
خدمت شما شود که برابر سند راهبردی کشور در امور نخبگان که در مهر ماه سال 91 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و از سال تقریبا سال 93 شروع به اجرای سازی آن شده، تمام فعالیت‌های مربوط به امور نخبگان از بعد حاکمیت در چارچوب یک نظام به نام نظام نخبگانی اتفاق خواهد افتاد یا می افته. این نظام نخبگانی از مرحله شناسایی هست، هدایت هست، توانسازی هست، مباحث فرهنگی و مباحث بکارگیری و جذب نخبگان در واقع سازمان ها چه دولتی و چه در واقع غیر دولتی هست. در کنار این نظامی که عرض کردم، دو تا از نهادهای بسیار مهم هستند که در خروجی های این نظام بسیار بسیار مؤثر خواهند بود. یک نهاد خانواده هست و یک نهاد آموزش و پرورش. حالا در این در واقع فرصت در حوزه نهاد خانواده که البته به همراه نهاد آموزش و پرورش مکمل هم هستند، ما در این زمینه در واقع بنیاد به همراه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادهای مربوط به حوزه های خانواده و جوانان در مرحله برابر در واقع احکام تصویری در مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه 5 ساله ششم توسعه در مرحله تدوین برنامه های آموزشی، تشویقی و مشاوره در حوزه های نهاد خانواده، ازدواج، ترویج و تسهیل ازدواج به منظور تقویت خانواده در اجتماعات نخبگانی هستیم. و اگر در واقع ما نهاد خانواده را در تربیت استعدادها در هر سرزمینی بسیار مهم بدانیم، به طور خیلی خاص در حوزه نخبگانی یا نخبگان این نقش نهاد خانواده بسیار بسیار فوق‌العاده هست. و
آقای دکتر، خانواده‌ای که خودش آموزش درست حسابی ندیده چطور میتونه بفهمه فرزندش در چه چیزی استعداد داره؟
خب عرض میکنم دیگه، در واقع هدف برنامه های ما خانواده ها هستند. هدف ثانوی یا هدف نهایی ما خود نخبگان هستند که در آینده در این خانواده ها پرورش پیدا میکنن.
خانواده ها چجوری مورد هدف قرار میگیرن آقای دکتر؟
ببینید،
چون منظورم اینه که ببینید مثلا بچه ها رو میدونیم دیگه، ما توی آموزش و پرورش و آموزش عالی داریم بچه ها رو و بعد جوان ها رو. خانواده ها رو شما کجا دسترسی بهشون دارید که بتونید یه کاری بکنید که مثلا یه آموزشی داده بشه؟
الان ما به همراه وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش و وزارت جوانان در واقع برنامه هایی رو داریم تدوین میکنیم برای در حوزه های آموزشی و تربیتی برای در مرحله اول خود نهاد خانواده. ببینید، خانواده هایی هستن که فرزندان مستعد و یا در آینده نخبه ای رو داشتند اما خیلی دیر به این پی بردند. اما اگر خانواده ها آگاهی داشته باشند، مشاوره های لازم آموزشی، تربیتی، استعدادیابی به خانواده ها داده بشند، این استعداد زودتر توسط خود نهاد خانواده، وزارت آموزش و پرورش، حالا اون بحث طرح شاب هستش که شناسایی هدایت های استعداد درخشان، حالا اونم خودش یک مقوله جدا و مفصلی هستش که
مفصل حرف زدیم آقای دکتر قبلا راجع به طرح شاب، در همین برنامه راجع به طرح شاب هم حرف زدیم.
بله، اون طرح شاب فعلا کاری نداره، ولی میخوام بگم بر اساس سند راهبردی نخبگان دو برنامه به طور خاص برای تقویت بنیاد خانواده در خانواده هایی که به خصوص دارای استعدادهایی هستند در مرحله اول خود خانواده مورد هدف است جناب آقای مرادی، به خاطر اینکه اینها باید در اولین فرصت اینها علل قاعده باید متوجه بشن که استعداد در درون خانواده هست، چون مدرسه و نهایتا وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و بعد بنیاد نخبگان اینها دیرتر پی میبرن. چرا؟ چون سطح تماس اینها حداقل برای آموزش پرورش از سال مثلا 7 سالگی به بعد، در دانشگاه مثلا از 17 سالگی، در بنیاد هم به همین صورت. اما اگر نهاد خانواده به عنوان نهاد مکمل و اساسی و مبنایی در اینجا مشاوره های لازم رو ببینن، این استعداد بیشتر کشف میشن و در مسیر حقیقی خودش واقع میشه و در واقع اصطلاحا ما میگیم که استعداد خدانکره به هدر نمیره.
بسیار ممنونم آقای دکتر داوود طالبی عزیز.
یکی این هستی دومم که بخوام عرض کنم در کنار اون برنامه های آموزشی، برنامه های مهارت افزایی هست. این مهارت افزایی بیش از این که حالا خانواده مورد هدف قرار بگیره، خود استعدادی که در درون خانواده به کمک خانواده کشف شده برای ما دیگه متوجه اون هست. پس بنابراین اولویت اول آگاهی خانواده، اولویت دوم بعد از کشف افزایش آگاهی و مهارت مستعدین در خانواده‌هایی هستش که در واقع پدر و مادر اون خانواده، اهل اون خانواده در واقع آگاهی‌های لازم رو پیدا کردن. حالا می‌ریم به سمت افزایش آگاهی و مهارت افزایی در حوزه‌های مختلف که در واقع حالا در سنین بالا به مباحث ازدواج و مباحث حقوقی و جامعه پذیری این مباحث هم پرداخته.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ممنونم از اینکه در این ارتباط شرکت کردید.
زنده باشید. زنده باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.
خیلی خب، چند تا پیامک بخونیم. 0918 4 شماره پایانی 3120 گفتن که استعدادم تولیدی و ایناست ولی اصلا به بوروکراسی اداری و پاس دادن و دولت امیدوار نیستم. خیلی عجیبه این جمله، چون استعدادم تولیدیه یعنی چی؟ خیلی جمله کلیه دیگه. من وقتی این پیامک رو خوندم به ذهنم رسید که بگم که ما حتی راجع به اینکه استعداد چی هست درست حرف نزدیم. این تقصیر ماستا به عنوان حالا آدمایی که قراره که این حوزه رو بشکافیم، هنوز به آدم‌ها نگفتیم استعداد یعنی چی که بعد اونها بعد ازشون بخوایم استعداد خودتون رو کشف بکنید. ما هنوز نمی‌دونن استعداد یعنی چی اساساً با این تعریفی که داریم. یه نکته هم راجع به حرفای آقای دکتر طالبی به ذهنم میاد، اینه که خیلی طرحام خوب بود اینام، ولی من نفهمیدم کجا قراره که خانواده ها مورد خطاب قرار بگیرن. شما فهمیدید؟ من نفهمیدم، چون پرسیدم و گفتم مثلا آموزش پرورش اینا نمیدونم اونجا مثلا خانواده رو میشه آگاه کرد در دل آموزش، چون تو آموزش و پرورش ما با بچه‌ها بیشتر سر و کار داریم تا خانواده ها. حالا مثلا من انتظار داشتم بگن میخوایم کارهای فرهنگی بکنیم، مثلا با صدا سیما بیشتر یه کارایی داریم، با سینماگرای یه کارایی داریم که یه محصولات فرهنگی تولید بشه برای اینکه سطح آگاهی بالا بره. راجع به این پیامک نکته ای ندارید؟
من نکته هستم راجع به این بحث تولید. ما 4 تا استعداد خیلی مهم در عرصه تولید نیاز داریم. یکی استعداد فنیه، یعنی کسی میگه من مثلا روش تولید مثلا این خودکار رو بلدم انجام بدم، فنیشو بلد. یکی استعداد مالی و حسابداری در عرصه تولیده که میتونه محاسبات مالی کنه، بهای تماشای در بیاره. یکی دیگه استعداد مدیریت اجرایی و مدیریت پروژه به اصطلاح، که میگه من اگر که شدم مدیر یک واحد تولیدی میتونم بیام امور اجرایی اونو ساماندهی کنم، منو به انسان استخدام کنم، بر اون زمانبندی بچینم. و این دو سومین مورد. چهارمین استعدادی که برای تولید نیاز هست استعداد در واقع بازاریابی و جذب سرمایه گذاریه، که اینم در واقع چهارمین استعداد مورد نیاز.
یعنی اگر دوستی دارم میگم من استعداد تولید دارم، باید ببینه که این چهارتایی که شما فرمودید رو چه کجای کاره. ببینه
که از این چهارتایشون استعداد جدی داره. و معمولا بچهای ما از دانشگاه فارغ التحصیل شدن تو کشور چون توان فنیشون خوبه، دانش فنی و فرمولاسیون رو خوب بلدن، ولی به اشتباه فکر میکنن که در سایر حوزه ها هم توانمندی دارن، و این در واقع خطای تشخیصی که میرن خودشون اقدام کارآفرینی.
برای همینه که شما توصیه کردید که اگر یه چیزی بلدی
کار تیمی کار تیمی بکنن. یعنی یه نفر بلده بازاریابی خوبی انجام بده، یه نفر بلده فرمول خوب در واقع تولید بکنه.
خب من وقتی خودم صاحب ایدم، راستش اینه که خیلی تمایلی ندارم که خودم صاحب اون بیزینس نباشم.
خب این ما بحث
طبیعیه دیگه، من مثلا یه استارتاپ
تملک
صاحب 100 درصدش نیست، صاحب آره. 30 درصد 40 درصد تجربه دنیا داره، همین
هر کس به نسبت آورده خودش آورده. یه سهامدار میشه. یعنی کسی که میاد میفروشه آیا ارزشش کمتر از کسی که تولید میکنه؟ شما اگه تولید کنی اما نتونی بفروشی میخوای چیکار بکنی؟ پس آورده هر کسی ارزش گذاری میشه عادلانه، به نسبت آوردهش سهامدار میشه.
خیلی خوب آقای بهروز، همچنان من روی حرفایی که آقای دکتر داوود طالبی گفتن نکته دارم، این یه رو به باقی موندارم بریم سمت این قضیه خانواده.
قبلش میشه من در مورد صحبت‌های ایشون یه ذره مجدد ناراحت شدن؟
چرا؟
علت اینه که ببینید که چه در این حوزه چه در حوزه‌های دیگه، ما همیشه میگیم کارو بدیم بخش خصوصی بهتر از دولتی. چرا؟ چون بخش خصوصی باید جواب بده، باید پاسخ داشته باشه به لحاظ مالی، به لحاظ کاری. ولی توی لزومن بخش دولتی نیست. ببین من اینجا ممکنه پیشنهاد بدم، در مورد طرح صحبت کنم، انتقاد کنم، من به عنوان یک کارشناس اومدم. ولی وقتی اگر ولی در حوزه‌ای که من مسئولیت دارم، اونجا باید پاسخگو باشم. اینجا ما دکتر خیلی بحثای خوبی مطرح کردن، اما این طرحا کجاست و خروجیش چیه؟ من سوال من این بود،
سوال مشخص من
اگر
همین
که
بود.
شاید بگن شما نمیدونید، ببخشید من اگر از سال 92 در بنیاد نخبگان هستم، اگر من نمیدارم، من کسی بودم که اتفاقا ارتباطم دارم، اینجورم نیست که ارتباط با بنیاد تهران و جاهای دیگه هم دارم، من نمیدونستم حداقل و الانم نمیدونم. طرح شهابو گفتیم، یه حمایتم که گفتیم با چه عددهای پایینی خلاصه حمایت میشه از دوستان دیگه که الان دغدغه دارم. من اول فکر کردم شد بحثای فرهنگی، چون یه مدت رهبری خیلی هم تاکید داشتم به بنیاد نخبگان، دو سال پیش حتی معاونت امور فرهنگی تشکیل شد، ولی خب حالا یه سری برنامه ها داشتن، حتی اگه میگفتن اونا که قرار نسل بعدی ما را ایجاد یعنی پرورش بدیم باز خوب بود، ولی من چیزی که الان بخوام ببینم حقیقتش نیدم. حالا میگم اگر هم وجود داره، فرض کنیم من و آقای دکتر باباخان که دو نفر اینجا هستیم و با دوستان دیگه صحبت میکنیم، خیلی کاری ندیدیم. چرا؟ یه سری مثلا برنامه ماهانه درس‌های از قرآن یا اینجور همایش ها بوده که یا نشست های دوره همیه گعده هایی که باشه و اینها، ولی
حالا شما الان میگید، من میگم حالا شما الان خروجی چیزی که دارید میبینید و میگید، من میگم که حالا نقشه که آقای دکتر گفتن و من نفهمیدم کجا قرار اجرایی بشه. خانواده ها رو ما آقای دکتر باباخان کجا پیدا بکنیم که این چیزها رو یادشون بدیم؟
این اصلا خانواده ها که انقدر زیادن که نمیشه پیداشون کرد.
میدونید دارم به چیز فکر میکنم؟ به این که خانواده ها پیش از این که خانواده بشن باید بهشون آموزش داده بشه. دوره که شما دانش آموز هستید، بعد دانشجو هستید، بعد حالا شاغل میشی، انقدر باید این چیزا رو فهمیده باشی از پیش که بعد از این که رفتی خانواده تشکیل دادی و فرزندی اومد و بالاخره وظیفه پرورش او رو داری، اینا رو بدون دیگه. بعد از این که من الان مثلا دیگه 40 سالمه 50 سالم، کجا منو گیر میاری که چیزی یادم بدی؟ این دارم سوال واقعا
از یه ظریفی پرسیدن که کی بعد در واقع برای تربیت بچه اقدام کنیم. گفت بود 20 سال قبل از ازدواجتون. موضوع همینه، موضوع اینه که کسی که دیگه شخصیت شکل گرفته، اونی که نمیشه خیلی توش تغییر ایجاد کرد و یه بحث بنیادینه. اما دوباره یه مسئله دیگه هم وجود داره، مسئله اینه که ما اینجا معمولا از ابزار رسانه خیلی غفلت میکنیم. نکته شما فرمودید که از در سینماگران و کسایی در عرصه فرهنگ و رسانه دارن نقش آفرینی میکنن. من حالا برای حوزه خانواده یه نکته بگم. مثلا خانواده‌ای که خیلی اقتصادگراست، یعنی تو فضای خانواده هر صحبتی میشه تهش سوال اینه، این قراره که پول بشه یا نه، این به چه دردی میخوره، و اون اثر کوتاه مدتش مد نظر والدین و بزرگان خانواده قرار میگیره. آیا از یه چنین خانواده‌ای شما انتظار دارید که نخبه علمی پرورش بده، پای اون نخبه علمی بشینه 10 سال 15 سال تا به ثمر بشینه، بعد یه مسئله از مسائل اصلی کشور رو حل بکنه؟ نه، خانواده اقتصادگرا منظور خانواده پولدار نیستا، ممکنه که خانواده پولدار باشه اما اقتصادگرا نباشه، دغدغش همش پول نباشه، و بالعکس خانواده‌ای باشه که اتفاقا از نظر اقتصادی هم ضعیف.
این حرفتون درست آقای باباخان، ولی واقعا خیلی ارتباط به شرایط خانواده ها هم داره.
همین هست.
اگر شما که... اولیه ترین ملزومات زندگیت دچار خطر باشه، طبیعیه که شما به این فکر میکنی که من امشب چقدر در میارم.
نه به این که اصف درستی، اما من خانواده های پولداری هم سراغ دارم که اصلا به فکر نون امشبش که چی نون انسال بعدش هم نیست. اما همون خانواده یه طوری رفتار میکنن در مورد درس خوندن بچه هاشون، حالا اگه نخبه علمی در نظر بگیریم، که فرد احساس میکنه که اینا مثلا لنگ همین مثلا نهار امروزشون باید باشن، و بعد تو این خانواده شما انتظار داری که بچه این خانواده میخواد بره چه درسی بخونه، چه رشته دنبال بکنه که فردا مسئله از مسئله کشور رو خواد حل بکنه. و وقتی که از یه زاویه نگاه میکنیم میبینیم که انقدر تنوع فرهنگی زیاده و نمیشه همسانسازی هم کرد، که در به دو تا نکته هم تهش میرسه. یکی این که واقعا باید از سالها قبلتر شروع کرد
پیش از این که خانواده تشکیل بشه.
یک اینه، دو اینه که واقعا ما در عرصه فرهنگ عمومی و ابزار رسانه چقدر به این موضوع داریم میپردازیم، به این موضوع که اصلا باید بچه ها بیان به درد بخورن. من نخبه رو جلسه قبل تعریف کردیم، نخبه لزوما کسی نیست که دانشگاه رفته باشه. نخبه دو تا ویژگی بارز داره، متعهد به کشورشه، حل مسئله میخواد بکنه. خواهشم به نکته دقت کنیم،
هر آدمی که بتونه حل مسئله کنه نخبه است،
حل مسئله کنه در حوزه تخصصی خودش به نحو احسن حل مسئله کنه، متعهد هم باشه. خب اگر همین در تعریف بشه محور خانواده های ما، میبینیم که حالا یکی میخواد در حوزه فنی حل مسئله کنه، یکی میخواد در حوزه علمی حل مسئله کنه، در هر حوزه ای خیلی وقتا در بزرگان در محلها ریش سفیدی میکنن و مسئله خانوادگی محل رو حل میکنن. اینم نه نخبه های محلی بودن.
چه نکته قشنگی گفت آقای دکتر بابا خان، با اونم نخبه است واقعا. یعنی یه آدمی که انقدر نفوذ کلام داره و
حل مسئله میکنه
داره که میتونه بده مشکل خانوادگی رو حل کنه، نخبه است در حوزه خودش،
داره حل مسئله میکنه. اگر ما بیایم با نگاه حل مسئله و این جور نگاه ها رو تو خانواده ها جا بندازیم، و بعد مسئله میشه که دیگه الان بچه‌ای که از دل این خانواده بیاد بیرون، بچه‌ای که باید تعهد داشته باشه، دغدغه کشور داشته باشه و بعد بتونه حل مسئله بکنه. به نظرم جای این جور مباحث خب خیلی خالیه و من ذره پرگویی کردم. آقای دکتر بهروز من چپ چپ
میگم، من الان یه پیام دیدم میخوام اینو بخونم و نظرتون رو بپرسم. یه دوستی 916 4 شماره پایانی 0244 گفتن که در نجاری و صنایع چوب استعداد و علاقه داشتم، به اجبار خانواده‌ام مهندس شدم و الان یک مهندس بی علاقه هم که هنوز به نجاری داره فکر میکنه. چه پیام عجیبی.
چطور بی علاقه است هم داره فکر میکنه؟
نه علاقه. یه مهندس بی علاقه هم، یعنی به مهندسیم بی علاقه هم
خونده.
آره، یعنی پس ذهنم همچنان نجاریه.
دلو ضرر هر وقت بگیری سوده دیگه.
من یه نکته بگم، ببین در هرم شغلی دنیا، هرم شغلی دنیا مثلثی، پایین ترین ذیلش کارگره، بعد تکنسین متخصص، بعد مهندس. تو دنیا به ازای هر 10 کارگری که آموزش داده میشه 3 تا تکنسین وجود داره، یه مهندس. خب اما در کشور ما که خب برعکس، یعنی ما به ازای هر 10 تا مهندس یه کارگر داریم.
خب خیلی عجیبه
این آموزش. حالا چون بحث خیلی عجیبه.
آره اصلا.
بعد میدونین که خب نه، ببین این میشه که ما الان یکی از افتخاراتمون، نمیگم بده ها، من اصلا نمیگم این بده، ولی الان بحث
من به شما میگم که این بده.
ما فکر کنم پنجمین کشوری
بالانس اگر نباشن این چیزا،
پنجم تعداد مهندسای دنیا رو فکر میکنم داشته باشیم،
مهندس
پرورترین کشور دنیا. حالا چون اینجا بحث بعد خانواده رو میگم، یک چیز جالب بهتون میگم که این فکر میکنم حداقل برای خانواده‌هایی که دارن گوش میکنن به نظر من شاید جذاب باشه و میخوام یه ایده‌ای بهشون بدم که انشالله بتونه برای پرورش استفاده کمک کنه. اینکه 100 شغل دنیا در 20 سال آینده چه کارهایی هستن. خب یه اول بگم، یه مطالعه وزارت کار رفاه اجتماعی خودمون انجام داده و گفته یه سری شغلا مثل حالا گلیم بافی، زیلو بافی، نمیدونم واکسی، کارگر خیابانی، فروشنده دکای فروش، اینا دارن کم کم کاهش پیدا کردن و از بین میرن. خب حالا یه پژوهش انجام شده دانشگاه دیکین و گریفت استرالیا که اومده حالا 100 تا شغل آینده رو گفته که جستجو کنن خیلی کن. من چند تا شغل جالب بهشون میخوام بهتون بگم. تو حوزه سلامت جراح مجازی، مشاور تغذیه، تو مثل مثلا مفسر الگوریتم یا کارگزار داده کالا، تو حوزه کشاورزی گفته شکارچی زیستی، بومشناس کشاورزی، مشاور ایمنی مزارع مثلا، یا تو بخش اقلیم مشاور اقلیمی سالمندان یا مثلا متخصص ژنتیک تخریب داریم. یعنی ببین تو همه حوزه‌ها، کشاورزی، فضایی، اقلیم، نمیدونم، ما در آینده به متخصص زیبایی شناس، پرستار سالمنده و مربی هوش مصنوعی نیاز داریم. یعنی میخوام بگم دنیا دقیقاً الحمدلله داره به سمتی میره که بسیار به سمت تخصص گرایی. یعنی این دوستمونم که حالا میگن نجار، فقط اون جرأت هست دیگه. میرسیم بحث خانواده را من بگم. ببین تو اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه والدین اولین و مهمترین پرورش دهنده فرزندانن. اولین مکانی رشد و تعالی انسان هستن. و دو تا دلیل داره. یکی این که ما کلا نسبت به چیزایی که جاهل و ازش بی اطلاعیم خیلی علاقه داریم، کنجکاوی میکنیم. اگر یه فرد، یه آدمی هم که محترم باشه یا قابل ارزش باشه، ما رو تشویق کنه یا تایید کنه، بیشتر دنبال اون میریم. به خاطر همینه که خانواده چقدر میتونه تاثیرگذار، یعنی میلی که کودک در جهت اون کنجکاویش داره و اون تشویق توأم با همدلی که میتونه داشته باشه. و حالا ایو موریش تو کتاب جامعه شناسی تعلیم تربیتش هم میگه که طبقه اجتماعی و محیط خانه بسیار در شکل گیری ادراکات، رشد شخصیت و چگونگی مناسباتش تاثیر داره. و اون بحثی که آقای دکتر باباخان گفتن که این که حالا تعریف میتونه همون بحث حل مسئله، و اون این که چقدر خانواده تأثیر گذاره در آینده و حتی از دوران جنینی و به بعدش. و این که میگن که اگر کسی تو محیط خانوادهش به اندازه کافی در معرض زبان باشه، رنگ باشه، موسیقی باشه، انواع بازی باشه، اسباب بازی باشه، اینا فکر نمیکنم خیلی دیگه به بحث مالی ربطی داشته باشه، انواع بازی ها، سرگرمی ها، زبان، رنگ، صحبت کردن و اون علاقه ای که وجود داشته باشه، میتونه بعد کمک کنن که این فضا ایجاد بشه که اون ببیند حالا پدر و مادر در چه بعدی و در چه استعدادی و علاقه اون کودک چیه، کمکش کنن که بعد که میاد توی حالا مدرسه و این بحثای دیگه هم که داریم بتونه بروز و ظهور پیدا کنه.
خیلی خوب آقای باباخان، داریم راجع به خانواده حرف میزنیم. من یه سوالی دارم راجع به همین بحث استعداد. اونم این که استعداد اساسا یک چیز ذاتیه یا در محیط میتونه شکل بگیره؟ یعنی که من ذاتن مثلا خوانندم، یعنی اصلا صدای خوبی دارم و میخونم، من مثلا دارم میگم، یا نه این که آقا شما در خانوادتون چه آدم هایی هستند با چه مشاغلی با چه مهارت های این تأثیر میذاره؟ خیلی کوتاه، وقتم نداریم، نهایتا 2 دقیقه.
پاسخ یعنی که هر دو دیگه. در واقع اگه بخوایم هم به شواهد عینی اطراف خودمون نگاه بکنیم، هم به مطالعاتی که در دنیا انجام شده نگاه بکنیم، متوجه میشیم که هم استعداد خود فرد به شدت مهمه و هم در واقع محیط پیرامونی که میتونن در واقع فرد رو به نوعی در واقع در آموزش عملی قرار بدن. یعنی وقتی یک فردی در یک خانواده کارآفرین متولد میشه، به شرطی که خودش هم اندک استعدادی از کارآفرینی بهره مند باشه، همون محیط کارآفرینی خانواده به یک بستر خیلی خوبی هست برای رشد این فرد. حالا اگر این محیط هم فراهم باشه و در واقع سطوح دانشگاهی هم بتونه رشته‌های مرتبط رو پشت سر بذاره، چنین خروجی میتونه کارآفرین خوب رو تحویل جامعه بده.
سوال پایانی من از شما در حد یه جمله بگید دیگه. فکر کردید برای اینکه در آینده و اینکه استعداد فرزندتون رو کشف بکنید چیکارا می‌خواید بکنید؟ چون فکر کردید بهش؟
من همین الانم که فرزندم 6 ماهشه دارم روش تست‌های اولیه رو انجام میدم.
خیلی عالی. آقای دکتر بهروز، شما چی؟
منم دقیقاً سعی می‌کنم که حالا اون بستر مهیا بشه، اون فرهم تو حوزه‌های مختلف ببینم انگیزش چیه، علاقش چیه، تا بتونه در تمام حوزا کار کنه. و جواب سوال قبلیتون این بود که هر دوتاش مؤثر هست. تلاش و کوشش خیلی مهمتر از اون استعداد ذاتیه، ولی و محیطی که ایجاد میکنه و فراهم میکنه.
خیلی بسیار ممنونم از دو میهمان عزیز و گرامی، آقای دکتر امیرحسان بهروز و آقای دکتر علیرضا باباخان، که هر دوی عزیزان 2 هفته در کنار ما بودم. من خیلی صمیمی با دو میهمان عزیزمون گفتگو کردم، چون همسن و سالیم، اینو حمله بر بیادبی نذارید. خیلی ممنونم از شما. امروز آقای حاج حیدری به عنوان تهیه کننده، آقای مظاهری به عنوان ارتباطات، آقای بخشی به عنوان صدا بردار و اثرکار خانم غلامی به عنوان هماهنگی در برنامه نقد امروز با شما بودن. من هم محسن شاهمرادی با کمال افتخار به عنوان مجری با شما بودم. نقد امروز برای ساختن فردای بهتره. ممنون که همچنان روی موج فرهنگ میمونید. خداحافظ.
11:30 برنامه که